استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. توقع می رود که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در دور جاری گفتگوها میان جانبین در قطر نهایی شود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
رهبران افغان و سعودی روی گسترش هرچی بیشتر روابط و همکاری ها میان کابل و ریاض صحبت کردند. اکبر ایازی رئیس پیشین رادیو آزادی و ژورنالیست معروف افغان درگذشت و رهبران G7 جلسه شان در شهر بیاریتس فرانسه را امروز خاتمه می دهند. تفصیل خبرها. یک مقام بلندپایه عربستان سعودی می گوید این کشور از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها و انتخابات پیش رو در افغانستان حمایت می کند. عادل الجبیر وزیر دولت در امور خارجه عربستان سعودی این سخن رو به روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جده ابراز داشت. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار روی گسترش هرچی بیشتر روابط و همکاری میان همکاری‌های دو جانبه نیز های صورت گرفت. اکبر ایازی ژورنالیست معروف افغان در اثر بیماری که عاید آلش شده بود دیشب در امریکا درگذشت. آقای ایازی به عنوان رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی صدای امریکا ایفای وظیفه می کرد. وی قبلا برای مدت 10 سال به حیث رئیس رادیو آزادی و رئیس بخش آسیای مرکزی و جنوبی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ جمهوری چک نیز کار کرده بود. خانواده آقای ایازی می گوید که در مورد مراسم جنازه و فاتحه او بعداً اطلاع داده می شود. قمندان یک پسته پلیس در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان در یک حمله مسلحانه کشته شده است. سیف الله بیدار ولسوال جبل سراج به رادیو آزادی گفت بالای موتر نصرالله قمندان پسته پلیس قریه گذر پایان دیشب حمله صورت گرفته است. به گفته او در این حمله در منطقه میانه گذر ولسوالی جبل السراج این فرمانده با یک همراهش کشته شد. حال همچند خبری از جهان. رهبران G7 یا 7 کشور صنعتی جهان جلسه ایشان در شهر بیاریتس فرانسه را امروز با صحبت‌های در مورد مسائل مهم بین المللی از جمله آتش سوزی های اخیر در جنگل های آمازون خاتمه می دهند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که رهبران G7 یک توافق احتمالی در مورد ارائه کمک های تکنیکی و مالی را برای برخورد با مشکل آمازون نهایی خواهند ساخت. کشورهای G7 عبارتند از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، جرمنی، ایتالیا و کانادا. آتش سوزی های مدهش اخیر در جنگل های آمازون که اکثر آن در برزیل رخ داده، نگرانی های جدی بین المللی را در مورد آلوده شدن محیط زیست ایجاد کرده است. تظاهرات بر ضد حکومت در هنگ کنگ یک بار دیگر به خشونت گراییده است. پلیس دیروز برای نخستین بار در برابر معترضان از موتر آب پاش استفاده کرد. از سوی دیگر حداقل یک افسر پلیس در جهت اقدام به تیراندازی هشدارآمیز دست به سلاحش برده است. تعداد معترضان بازداشت شده در جریان 2 روز گذشته در هنگ کنگ به 65 تن می رسد که از این میان 36 نفر به روز یکشنبه در منطقه سوین وان بازداشت شدند. و خبر آخر که آتش سوزی جنگلات در منطقه سایبریای روسیه از نیمه دیشب به این طرف به 400 هزار هکتار زمین گسترش یافته است. این را خبرگزاری تاس به نقل از اعلامیه وزارت حفاظت جنگلات و محیط زیست روسیه گزارش داده. آتش سوزی در 97 منطقه که شامل 2898 هکتار زمین می شود تا 24 ساعت گذشته مهار شده است. آتش سوزی اواسط ماه آگوست به طور بی سابقه در 5.5 میلیون هکتار زمین در چند کشور رخ داد که بیشتر آن در منطقه سایبریای روسیه بود. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تلاش می شود توافقنامه صلح با امریکا در همین دور مذاکرات نهایی شود.
بله، ما نقاط نهایی سریع بحث می کنیم و امید خامی است که کوشش می کنیم که به این نهایی شود.
نظر سید اکبر آقا یک عضو ارشد سابق طالبان را نیز در مورد می شنویم.
طالبان با همه اصرار بسیار می کنند که بین الافغانی مذاکرات ضرور است. ما و شما با هم هستیم که بین الافغانی مذاکرات حتما ضرور است که مشکلات افغانا در بین الافغانی مذاکرات حل
بشه. در یک گزارش از بغلان میشنویم که کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته، اما آیا میفهمین که سببش چیست؟
اگر تریاک تا روزگار نرخ داشت اونا کار میکردن، ولی امروز که او به علت طبیعی که دست مافیا است، علتش چیست؟ از خرید مانده و اینا طبیعتا دیگه کشت نکردن.
گزارش های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید تلاش می شود توافقنامه صلح با امریکا در همین دوره مذاکرات نهایی شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان می گوید اکنون دو طرف درباره چگونگی روش اجرایی شدن این توافقنامه گفتگو می کنند. حکومت افغانستان نیز می گوید با پایان مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان گفتگوهای مستقیم بین دولت و طالبان آغاز خواهند شد. همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
انتظار می رود که مذاکرات صلح امریکا و طالبان آهسته آهسته نهایی شود و در همین دور نهم این گفتگوها به نتیجه محسوسی دست یابد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر برای رادیو آزادی می گوید که در حال حاضر دو طرف درباره چگونگی روش اجرایی شدن توافقنامه صلح گفتگو می کنند.
بله، ما نقاط نهایی سریع بحث می کنیم و امید خامی است که کوشش می کنیم که به این روش نهایی شود.
دور نهم مذاکرات صلح امریکا و طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. آقای شاهین میگوید نمایندگان دو طرف تا پاس از شب گفتگو کردند و انتظار می رود که این دور مذاکرات به عنوان آخرین دور مذاکرات امروز یا فردا پایان یابد. اما سخنگوی طالبان می افزاید که اگر نیاز به زمان بیشتر باشد گفتگوها ادامه خواهند یافت. آقای شاهین از ارائه جزئیات بیشتر درباره محتوای گفتگوها و همچنین موارد اختلافی خودداری کرد. اما پیش از این گزارش شده است که دو طرف درباره جدول زمانی خروج نیروهای خارجی و اینکه تهدید از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدانش متوجه نباشد بحث می‌کنند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری آمریکا و طالبان گفتگوهای حکومت با این گروه آغاز خواهد شد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت
بعد از مذاکرات که فعلا جریان داره دور بعدی با در نظر داشته اما تمام مسائل دور بعدی مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان شروع خواهد شد. هیئتی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقریبا یک ماه قبل تشکیل شده آمادگی های کامله به خاطر اشتراک در این مذاکرات روی دست داره.
گفتنی است که پیش از این حکومت و طالبان اعلام کرده است که هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان متشکل از 15 نفر خواهد بود، اما تاکنون نام های آنان را با رسانه ها در میان نگذاشتند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، برای رادیو آزادی میگوید که این گروه با حکومت به عنوان یک جناح گفتگوهای بین الافغانی دیدار خواهد کرد. طالبان در حالی از احتمال نهایی شدن توافقنامه صلح در این دار خبر میدهد که یک روز پیش از آغاز این مذاکرات، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در حساب توییترش نوشت که آمریکا برای توافق آمده است و دیده شود که طالبان هم آماده‌اند یا نه. حکومت افغانستان پیش از این گفته که از جزئیات این مذاکرات آگاه است. سخنگویان حکومت افغانستان اظهار امیدواری کرده که مذاکرات جاری با گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و گروه طالبان بیانجامد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تلاش می شود توافقنامه صلح با آمریکا در همین دوره مذاکرات نهایی شود. در این میان یک عضو سابق گروه طالبان میگوید ممکن توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در جرمنی به امضا برسد. سید اکبر آقا با بیان این مطلب می افزاید که احتمالاً دور نهم مذاکرات آخرین مذاکره بین دو طرف خواهد بود. همکارم نصرت پارسا با این عضو سابق گروه طالبان سید اکبر آقا گفتگو کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم.
خوشبینی به همو وجه داریم که طالب هم خوشبین است و طرف امریکا باید امریکا که هست هم خوشبین است که همو موضوع افغانستان در همو دور خلاص میشه. ما خوشبین هستیم که امکان داره که در همو دور خلاص میشه و توافقنامه در مابین هر دو امضا شود.
فعلا جزئیات که شما از مذاکرات دارین، فعلا بالای کدام موارد در حال بحث هستن طالبان و امریکایی ها در قطر؟
بعضی چیزا در مجلس ذکر شده، ما فکر میکنم که مثلا آتش بس بودی ذکر شده و ما در برای مذاکرات بین الافغانی عموم ذکر شده، خو طالبا میگوین که توافقنامه امضا نمیشه. ما فکر میکنم که طالبا پس از توافقنامه دیگه چیزا میخواهی که دیگه چیزا حل شوه، لیکن در آموز جا وقت ذکر شده، لیکن طالبا میگوید باید پس چیز شوه حل شوه.
فکر میکنین که توافق از جانب طالبا کی امضا خواهد کرد، ملا برادر یا کسی دیگه؟
ما که میبینیم ملا برادر اخوند در وقتی ملا مدومر اخوند که زنده بوده امو نماینده ملامد خاص ملامد مرا خود بوده، یعنی قدرت و طاقت بسیار داشته و در امو وقت محبوبیت به طالبا و مقبولیت به طالبا داشته. عالم فکر میکنیم که در طالبا بسیار مقبولیت و محبوبیت داره. ما فکر میکنیم که امضا از طرف برادر خود میشه.
در قطر امضا خواهد شد یا در افغانستان توافقنامه صلح به نظر شما؟
ما فکر میکنیم که در قطر هم نباشه و فکر ما و در افغانستان هم نباشه. فکر میکنیم که در دیگه مرد بسیار نپرا میگوه که در اصلو یا در جرمنی میشه، اصلو بسیار یاد میشه.
و سوال اخیری که فکر میکنین که بعد از ای که به نتیجه برسد دور نهم گفتگوهای صلح طالبا با حکومت افغانستان بنشینه با مذاکره؟
طالبا با همون اصرار بسیار میکنن که بین الافغانی مذاکرات ضرور است. ما و شما هم با هم هستیم که بین الافغانی مذاکرات حتما ضرور است که مشکلات افغانا در بین الافغانی مذاکرات حل میشه، اما لیکن در کم و کیفیت مذاکرات یک گپ هست که طالبان بسیار اصرار به هم میکنه که حکومت افغانستان باید به صفت حکومتیت نباشه، به صفت افغانیت باشه، اما موضوع تعال حل نیست یا روشن نیست.
سید اکبر آقا، عضو ارشد سابق طالبان، درباره مذاکرات جاری میان آمریکا و طالبان در قطر ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گزارش ها از تخار می رساند که در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی اشکمش، این ولسوالی از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده. گزارش مفصلی در این باره از منطقه داریم، ولی قبل از آن همکارم نورالله شایان اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید برای شفافیت، حسابدهی، سهولت‌های کاری و مبارزه علیه فساد سیستم‌های این وزارت الکترونیکی شده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا این سیستم را در ولایات نیز آغاز نمایند.
د الکترونیکی حکومتداری ترویج سره د دې فساد کچه راښکته شي، یعنی نو دا به صنعي استخراج سکتور په پروژو باندې هم ډېر مثبت تاثیر ولري. دا به په شفافیت حسابدهي پروندونو یا په پروژو باندې هم ډېر تاثیر ولري او دا به د حسابدهي لپاره یو ډېره زمینه برابره کړي.
وی گفت سرمایه گذاران را نیز تشویق می کنند تا در این زمینه سرمایه گذاری کنند. شمار از تاجران افغان و پاکستانی برای حل مشکلات تجارتیشان نشست مشترک را دایر کردند. رحمالدین آجی آقا رئیس بورد عالی متشبثین خصوصی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این نشست اکنون در اسلام آباد آغاز شده و تاجران دو کشور تلاش می کنند تا حکومتهایشان را برای حل مشکلات تجارتی وادار سازند. این نشست به گفته وی دو روز ادامه خواهد داشت. این در حال است که پیش از این پاکستان تعهد کرده بود که مشکلات تاجران افغان را حل می کند. اما تاجران افغان می گویند اکنون آنان هنگام صادرات به پاکستان با مشکلات زیاد روبرواند. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در برابر افغانی: $1.78 افغانی و 35 پول، €1.87 افغانی و 20 پول، £1.95 افغانی و 30 پول، €1 سعودی 20 افغانی و 80 پول، $1,000 تومان ایران 6 افغانی و 75 پول و $1,000 روپی پاکستان 496 افغانی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی اشکمش، این ولسوالی از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده. به گفته مقام ها در جریان این عملیات به طالبان تلفات سنگین وارد شده. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که از یک ماه به این سو در ولسوالی اشکمش این ولایت به هدف پاکسازی ساحاتی از دست رفته این ولسوالی و سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه را اندازی گردیده بود که در نتیجه آن ولسوالی یاد شده به گونه کامل از وجود این گروه پاکسازی گردید. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
ولسوالی اشکمش به گونه کامل از وجود مخالفین تصفیه شد. تلفات بسیار سنگین به دشمن وارد شده. در حدود 34 نفر کشته از دشمن برای فعلا برای ما گزارش شده و در حدود 18 نفر هم زخمی دارند. تمام ساعاتی که دشمن در اون یک سلسله تحرکات قبلا داشت کلا تصفیه شد. برای فعلا هیچ گونه مشکل و هیچ گونه تهدیدی در اون استقامت وجود نداره.
با این حال شماری از باشندگان ولسوالی اشکمش میگن که بر اثر جنگ ها برایشان خسارات مالی و جانی وارد گردیده و تا هنوز همراهشان از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی کمک صورت نگرفته است. صدیق الله و عبدالصبور دو تنی از باشندگان ولسوالی یاد شده در پیوند با موضوع چنین گفتند:
مال مان، کش مان، دمان مان، وجه مان در دواسط طالبا بودیم ای بالا اونو قوان میداد ای پایین دولتی دواسط مان دیگه چارک نیاتیم گریختیم ما بیدیم مشکل چخل خواه گرم نمیده دیگه هیچ کنون در نمیده در بادر ماندی دیگه امکان نداره که ما اینجا چی چارک کنیم اگه دولت اون خطیم اون نمکاری کنن نکنن دیگه خلاص هستیم.
مال داشتیم، دقانی داشتیم، میکنیم چی بگم دیگه اون در بادر هیچی نمیرسه با ما که نمیخزیم در بادر خوک بطر هستیم دیگه دامن دیگه رسه دیگه نمیتونیم دیگه.
اما محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار میگوید که هیئتی از طالقان به ولسوالی اشکمش اعزام شده تا خانواده های متضرر و بجا شده را بررسی و سروی کنند و بعد از بررسی و سروی با خانواده های متضرر کمک های بشری و نقدی صورت میگیرد.
تیمی مبارزه با حوادث ما در بخش سروی مهاجرین و بجا شده ها و آسیب دیده هایی که در جریان جنگ اینا به نوع آسیب دیده بودند برای فعلا برای از دو پاسخگویی دارم. در آخرین مورد ما در حدود 702 خانواده را از کمک های مبارزه با حوادث از اونجا مستفید شدن. برای فعلا
باشندگان اشکمش میگن که هنوز هم در قرا و قصبات این ولسوالی طالبان مسلح حضور دارن و به گونه کامل از وجود این گروه پاکسازی نشده است. از سوی هم جگران عبدالله غلامی، قماندان کندک دوام کماندوی اردوی ملی که در این عملیات حضور دارد، میگوید که نیروهای مشترک افغان در ولسوالی اشکمش تخار مراکز این گروه را از بین بردن و هنوز هم عملیات تصفیهی در منطقه جریان دارد.
عملیات که تحت نام پامیر 307 قبلا توسط کماندوهای کندک دوام با تشریک وسایل خودمانهای امنیتی در ولسوالی اشکمش ولایت کار آغاز کرده بود. روز گذشته هسته مرکزی ولسوالی استیلا پنجمی کاملا تصفیه و تلاشی کرده است و دشمن تلفات سنگین وارد شد.
تا کنون طالبان مسئله در زمینه چیزی نگفتند. ولسوالی اشکمش به طرف جنوب غرب شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار داشته و یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت به شمار می رود و در زمان ولسوالی یاد شده با ولسوالی خانابات کندز و با ولسوالی های نهرین و برکه ولایت بغلان نیز سرحد دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
کشته کوکنار در بغلان کاهش یافته و مردم دلیل عمده آن را پایین آمدن نرخ تریاک می دانند. اما آیا می دانید که دهقانان بجای کوکنار اکنون چی کشت می کنند؟ تفصیل این موضوع را در گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان می شنویم.
با پایین آمدن قیمت تریاک، کشت تریاک در بغلان نیز 90% کاهش یافته است. مردم میگویند در یکی دو سال اخیر قیمت تریاک به شدت پایین آمده و کسانی که به خاطر فایده بیشتر این گیاه را زرع می کردند حالا دست از این کار کشیده اند.
شمسدین حبیبی از بورد مشورتی ولسوالی پلحصاری اندرا. دهقان در پی آید و حاصلی بهتر است که هرچی باشه بتونه روزگار و زندگیش را به چرخانه. اگر تریاک تا روزگار نرخ داشت خونه کار میکردن، ولی امروز که او به علت طبیعی که دست مافیا است، علتش چیست؟ از خرید مانده و اینا طبیعتا دیگه کشت نکردن. در بدلش بیشتر کچولو پاشش رشد کرده، واقعا جای تریاک کچولو گرفته.
و اما اینکه چرا قیمت تریاک پایین آمده کسی در این مورد چیزی نمیداند. باید گفت این تنها ولسوالی پلحصار نیست که کشت تریاک در آن کم شده، بلکه گفته می شود این کشت در هر جای از ولایت بغلان که بود 90% کاهش یافته است، مانند ولسوالی دهسلا در همسایگی ولسوالی پلحصار. و اما یک باشنده این ولسوالی دلیل کاهش یا سیر نزولی کشت تریاک در منطقه ایشان را چیزی دیگری می داند و می گوید:
شفیق الله خراسانی هستم، ولسوالی دهسلا. تریاک مردم سطح آگاهیشان بالا رفت و علما در این رابطه تبلیغ کردن، مردم آهسته آهسته از این نفرت پیدا کرد و رای پای بردن که یک شی مضر است، مردم معتاد می سازه، بدبخت می سازه. از این نقطه نظر مردم کمی دوری کردن، یعنی جلوگیری کردن، کم کم داره گم میشه.
فضل حق اندرابی، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان، که کاهش ناگهانی کشت تریاک در بغلان را حادثه مهم و باور نکردنی میداند، میگوید:
البته نسبت همه عدم قیمت یا ارزانی قیمت میگه خب کشت پایان آمده ولی صفر نشد. در ضمن از اینکه قیمت پایان نیاد، تنفیذ قانون مراعات شود، ما مطمئن هستم که کاملا محو میشه، بخی اید نمیمانه.
تریاک مواد مخدر است و مشتقات آن هیروئین و مورفین. این گیاه در 5 الی 6 ولسوالی ولایت بغلان کشت می شود و مقدار آن هم تا سال قبل به بیش از 1000 هکتار زمین عمدتاً در ساحات دورافتاده می رسید. 4-5 سال است که هیچ اقدامی برای نابودی کشت تریاک در بغلان صورت نگرفته و حالا که با پایین آمدن قیمت تریاک کشت آن نیز کاهش یافته، مسئولین می گویند اگر قانون نیز تطبیق شود به زودی این کشت رو به زوال نابود خواهد شد. و اما از سوی دیگر کشت چرس، نوع دیگری از مواد مخدر، در این ولایت بالا رفته و 30-40% زمین های زراعتی چندین ولسوالی به کشتارهای چرس که دولت کاری به آن ندارد مبدل شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی افغانستان
مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم نورالله شایان مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل درباره تلاش های جاری صلح، انتخابات ریاست جمهوری و گزارش های در پیوند به ایجاد اداره حکومت موقت در افغانستان تبصره های کردند. روزنامه مسیر پرسش را مطرح کرده که انتخابات کجا می شود و کی در آن شرکت خواهد کرد. در سرمقاله روزنامه آمده است مردم از یک سو بر انتخابات باور ندارند و سوی دیگر صلح را نسبت به انتخابات اولویت می دهند. سرمقاله نویس نوشته تنها مردم نه بلکه بدون رئیس جمهور غنی تمام نامزدان می گویند اگر صلح صورت گیرد آنان از انتخابات می گذرند. به باور نویسنده انتخابات آینده خلاف قانون اساسی و جمهوریت هم است زیرا اشتراک مردم در سطح پایین آن قرار خواهد داشت. روزنامه سرخط در سرمقالهش نوشته همزمان با گرم شدن گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان به جای نظام جمهوری فعلی یا آینده بحث حکومت موقت هم بر سر زبان هاست و طور تصور می شود که هر دو طرف در صورت توافق این کار را عملی خواهند کرد. در سرمقاله آمده است واقعیت این است که این خواست مهم طالبان و کشورهای حامیان آن است و برای تحقق آن تلاش می کنند. به باور سرمقاله نویس اگر امریکا به خاطر اهدافش بالای روند صلح افغانستان با طالبان و پاکستان معامله کند، اگر این گونه توافق صورت گیرد افغانها استادگی خواهند کرد و معامله بالای افغانستان تحت نام صلح را نخواهند پذیرفت. روزنامه ویسا می نویسد حکومت فرصتهای صلح را از بین می برد. سرمقاله نویس می نویسد نگرانی بزرگ موقف منفی حکومت به خصوص از رئیس جمهور است که در راستای گفتگوهای صلح دارد. به باور سرمقاله نویس اگر حکومت درباره صلح موضع منفی نمی داشت ممکن گفتگوهای قطر و توافقات احتمالی آن سرآغاز خوب برای ختم جنگ چند دهه می شد. روزنامه دنیا می نویسد که اگر صلح می آید پس ادامه خشونت برای چی؟ سرمقاله نویس می گوید همزمان با پیشرفت در گفتگوهای صلح خشونت ها نیز زیاد شده است و هر دو طرف به حملات وحشیانه و ظالمانه می پردازند. به باور سرمقاله نویس از وضعیت جاری معلوم می شود که نوز هم در برابر گفتگوهای صلح موانعی وجود دارد. و روزنامه هیواد در سرمقالهش نوشته که حمایت کشورهای اسلامی از انتخابات و تلاشهای حکومت افغانستان. به باور سرمقاله نویس حمایت سازمان همکاری های اسلامی از انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص تایید کردن تلاش های حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح در شرایط فعلی ضروری و یک ارزش بزرگ است.
ساعت استودیو 1:28 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه برخی از پیام های شما عزیزان را می شنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام تمام به تمام شنونده. با بسیار تاسف از طریق رادیو شما خبر دریافت نمودم که ژورنالیست تکه و باوقار افغانستان که 10 سال به رادیو آزادی خدمت کردن و کار کردن، محترم مرحوم محمد اکبر عیاضی به حق رسیدن. از وفات اونا ما بسیار تاسف آور شدیم. وفات اونا را برای تمام کارکنان رادیو آزادی که چه در پراکا چه در کابل و برای بازماندهایشان، برای خانوادهایشان تسلیت میگیم. برای مرحوم جنت فردوس را خواهانیم و برای بازماندهایشان صبری جمیل میخواهیم. برای خودشان جنت برین. واقعا محمد اکبر عیاضی کسی بود که صدای مردم مظلوم افغانستان را به گوش جهانیان میرساندن و خدمت هایی را که در رادیو آزادی کردن برای ما و برای تمام مردم افغانستان قابل قدر است. و سلام همکار دائمی و شنونده دائمی شما. خواهش هستم.
از ولسوالی سنجارنگ مرکز شهر گم میدن یکی به گندم آمده به ولایت سری پول مرکز توزار ولسوالی سنجارنگ توزار نام دارن مرکزش همین گندم عیف اومد کنن به سری پول پاک آمین فروختن کلکاش گفت آمدن اینا مردم خبر شد پیاده سری رو بربا کردن همین پول عیف اومد میکنن خود سری پول چه نزاست به کرایی میشد این هم در دولت گستازن هم جام سری پول گندم فروختن خود بس ولایت سری پول هستیم نه در غریب میدار کس میتر نه که در خسر غریب کس هست یک که میگه اگر چهار تگی لکسی که خواب خیش خوبش باشه میتر او کسی دیگه لینو مجد نمیتر با امان خدا است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مرزبان.
یک مقام بلند پایه عربستان سعودی میگوید این کشور از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و انتخابات پیشرو در افغانستان حمایت میکند. عادل الجبیر وزیر دولت در امور خارجه عربستان سعودی این سخن را روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جده گفت. اکبر ایازی ژورنالیست معروف افغان در اثر بیماری کاهل حالش بود دیشب در امریکا درگذشت. آقای ایازی به عنوان رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی صدای امریکا ایفای وظیفه میکرد. قماندان یک پسته پلیس در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان در یک حمله مسلحانه کشته شده است. سیف الله بیدار ولسوال جبل السراج به رادیو آزادی گفت بالای موتر نصرالله قماندان پسته پلیس قریه گذر پایان دیشب حمله شده است. رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان جلسه ایشان در فرانسه را امروز با صحبت ها در مورد مسائل مهم بین المللی از جمله آتش سوزی های اخیر در جنگل های آمازون خاتمه می دهند. و تظاهرات بر ضد حکومت در هنگ کنگ یک بار دیگر به خشونت گراییده است. پلیس دیروز برای نخستین بار در برابر معترضان از موتر آب پاش استفاده کرد.
و به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من که همکارم جاوید حسنزاده آن را تهیه کرده است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام شنونده عزیز، بحث این هفته برنامه رأی من حق من در مورد انتخابات افغانستان با چگونگی آمادگی ها برای انتخابات و چگونگی گرفتن عکس رای دهندگان اختصاص یافته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری آینده گرفتن عکس رای دهندگان هم از زنان و مردان حتمی است. هرچند شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از این اقدام استقبال میکنند، اما حالا پرسش این است که آیا در چنین یک جامعه سنتی زنان در انتخابات سهم خواهند گرفت؟ این موضوع را با زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا مطرح کرده ایم. انتخابات ریاست جمهوری با تاریخ ششم میزان برگزار می شود که آمادگی ها برای این انتخابات از زمین حالا جریان دارد. این برنامه را من جاوید حسنزاده آماده کردم. آقای سادات بفرمایید بگویید که آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات چگونه است؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما، سلام به امینی صاحب و به همه شنوندگان شما. قسمی که شما در جریان هستین 38 روز به انتخابات ریاست جمهوری مانده و تا حال کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی های لازم خود داره. مواد اساس ما به کمیسیون مرکزی رسیده و حال همکارای ما سرشان کار میکنه تا بسته بندی شود و بعد از او به اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری به ولایات و مراکز رایدهی روان شود. در بخش آموزش هم متخصصین کمپانی در ملوک به کابل آمده و آموزگاران ما را آموزش میتن. امروز و فردا هم آموزگاران ولایتی ما آموزش میبینن و بعد از او اونا میرن به ولایات تا کسانی که در روز انتخابات از وسایل بایومتریک استفاده میکنن اونا را آموزش بتن. فعلا همه آمادگی ها گرفته شده و انشالله که به تاریخ شش میزان انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت.
شما در قسمت بایومتریک اشاره کردین، چقدر سیستم بایومتریک مطمئن هستین که در روز انتخابات فعال خواهد بود و از استفاده درست خواهد شد؟
انشالله که در انتخابات آینده مشکلات و چالش هایی که در انتخابات گذشته داشتیم تکرار نخواهد شد، وقت کافی داشتیم برای ازی که از وسایل بایومتریک به گونه احسن استفاده شود. من که موضوع آموزش را اشاره کردم، هدف همی بودن که بار متخصصین کمپانی در ملوک همکاران ما را آموزش دادن، از شیوه های مختلف استفاده شدن، رهنمود برشان جور شدن، ویدیو هم و فلیپ چارت بر اساس ازمو هم همکارا آموزش میبینن و ای بار قانون هم دست و پای ما را بسته نکردن که از کارمندان دولت در انتخابات ریاست جمهوری به گونه کارمندان موقت استفاده شوه. ای بار ما میتونیم از بازار آزاد کسانی که تجربه دارن، کسانی که تحصیلات عالی دارن در این بخش اونا را استخدام میکنیم تا بتونیم یک نتیجه خوبی را به دست بیاریم.
خانم امینی، با توجه به اظهاراتی که آقای سادات داشتن در رابطه با آمادگی هایی که برای برگزاری انتخابات اشاره کردن، از نظر شما چقدر امکان پذیر است؟ این امکانات کافی است یا خیر؟
بسیار تشکر. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سادات صاحب و همه شنونده های ما. کمیسیون مستقل انتخابات نظر به تایملاین و تقسیم اوقات خود پیش رفته و انشالله کدام مشکل جدی را در کار کرده از اینا شاید نیستیم. مشکلات جزئی و موارد و بالاخره نگرانی های جزئی که وجود داره در بحث فهرست است. فهرست رای دهندگان ما به گونه‌ای که باید تصحیح میشد و ما یعنی توقع داشتیم از اداره احصایی افغانستان که برنامه در کمیسیون مستقل انتخابات اونا باید تصحیح میکردن. حدود 8,600,000 از انتخابات گذشته داشتیم که کمیسیون مستقل انتخابات که در گذشته کمیشنرهای ما کار میکردن این آمار و ارقام را اونا با ما شریک ساخته بودن. کمیسیون جدید میگه که 9,600,000 نفر است، یعنی تقریبا تفاوت بسیار جدی دی اومده که با وجودی که 27,000 تذکره یک بار بیرون شد، 400,000 تذکره دفعه قبل از او بیرون شده بود، اما باز هم کمیسیون که فعلا کار میکنن اینا میگن که 9,600,000 نفر ما یک فهرست داریم. این یک مشکل جدی است به نظر ما که اگر توجهی صورت نگیره و از اداره احصایی افغانستان ما توقع داشتیم که حداقل در بحث تصحیح فهرست های رای دهندگان بر ما اجازه نظارت را بدن، با وجودی که هر دو کمیسیون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایت ها و همچنان اداره احصایی افغانستان تا یک نشست مشورتی که با ما داشتن به این نتیجه رسیدیم که اونا بر ما اجازه نظارت را خود دادن، اما وقت تصحیح فهرست آغاز شد که اداره احصایی افغانستان از همکاری با ما خودداری کردند. این یک نگرانی ما است. نگرانی دیگه ما در بحث زیاد شدن محلات رای دهی که یک مرکز شمار مراکز، یک مرکز شمار محلاتش بسیار زیاد است و یک مرکز دیگه شمار محلاتش کمتر است و این مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات به حد خود بود که در روز انتخابات اینا رو مدیریت بکنن و یا خیر، این یک نگرانی دیگه است.
شما اشاره کردین به موضوع احصایی و یک نگرانی دانست. یه چقدر بالا شفافیت انتخابات میتونه تاثیر بگیره؟
طبیعتاً در انتخابات گذشته هم وقت آرا جعلی میشه و تکراری میشه و تقلبی میشه، شفافیت و عدالت را زیر سوال میبره در روند دموکراتیک و روند ملی مثل انتخابات، و ما توقع داشتیم که این فهرستا باید مکمل شوند. اما تغییرات مثبتی که در کار کمیسیون مستقل انتخابات آمده که عکس گرفتن خانم‌ها و آقایان بلا استثناء یک موضوع خوب است، یک نکته مثبت است، و از طرف فرستادن فهرستای رای دهندگان و عکس گرفتنشان در روز انتخابات توسط دستگاه بایومتریک، یعنی هر مرکز عکسش گرفته میشه، فهرست وقت فرستاده میشه برای اونا، تصحیحی که از طریق کمیسیون مستقل انتخابات آمده و تحصیلاتی که برای مردم ایجاد شده ای است که مثلا به طور آنلاین میتونن ببینن که نامشان در کدام مرکز و محل است، و هر کسی که ثبت نام کرده باشد در یک مرکز و محل رای دهی قبل از او عکسش توسط خود دستگاه گرفته میشه و نمیتونه که کسی تکرار یا مکررن رای بده در روز انتخابات. این نکات مثبت است، اما کمکاری اداره احصایی افغانستان جدی هست.
بسیار تشکر آقای سادات. با توجه به نگرانی که خانم امینی اشاره کردن، امانگی بین شما و اداره احصایی در قسمت فهرست رای دهنده ها در چه حد بوده و نظر شما در این مورد چی است؟
جناب حسن‌زاده صاحب، قسمی که شما میفهمین مسئولیت های هر اداره مشخص است. کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت توزیع تذکره را نداره. اداره محترم احصای مرکزی مسئولیت امیر داره که باید بر مردم افغانستان واضح بسازه که تذکره که توزیع شده و کمیسیون مستقل انتخابات را استیکر زده چقدر از این خیالی است، چقدرش واقعیت داره و چقدرش از این حقیقی است. به همین منظور کمیسیون دیتابیس خود امرای اصلاح محترم مرکزی شریک ساختن تا اینا هم سوالاتی که پیش احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای ناظر هستن، برای از اون سوالات باید اینا پاسخ ارائه کنن. همون بودن که اینا کار کردن، بعد از او 27,000 تذکیره را اینا شناسایی کردن که یا تکرار هستن و یا هم خیالی هستن، این را از فهرست حذف کردن و کمیسیون هم بر اساس زمو لست رای دهندگان در حدود 9.6 میلیون اعلان کردن و بر اساس همون لست انتخابات برگزار میشه. اما کمیسیون هم راههای داره تا جلوگیری از تقلب شوه و کسی نتانه دوسی رای استفاده کنه و یا هم به نفع یا ضرر کسی تقلب کنه.
مثلا چطور میتونه تصویر؟
مثلا برای هر محل رای دهی ما یک در پولی از او که در محل دستگاه بایومتریک می باشن، یک دستگاه اضافی هم دوجه ما امرایشان داریم، فهرستم فهرست الکترونیک هر محل رای دهی در محل رای دهی مربوطه مطابق طرز العمل در ماشین بایومتریک جا به جا میشه که هم جلوگیری از تقلب میکنه و همچنان ما میتونیم که نتایج ابتدایی قسمی را به زودترین فرصت اعلان کنیم. فهرست چاپی رای دهندگان هم از هر محل رای دهی همراه با مواد انتخاباتی و همچنان پیش از اینکه انتخابات برگزار شود به محلات روان میشه تا همه مردم دوجه اگر کدام مشکل باشه و مشکل هم روی کمیسیون شریک بسازد تا به اون مشکل رسیدگی شود و بر روز انتخابات ما با مشکلاتی که در انتخابات گذشته روبرو شدیم باز مو مشکلات تکرار نشه. این بار عکس و نشانی دو انگشت و عکس گرفتن از تذکره ای حتمی هستند. ای هم بسیار کمک میکنه تا ما بتانیم از تقلب جلوگیری کنیم.
یک مسئله دیگه که در این آخر کمیسیون تازه فیصله کرده که باید عکس خانم ها روز رای دهی باید وقتی که نمیخوان بایومتریک شون عکسشون باید وجود داشته باشه. این فیصله را با کدام اساس با کدام ارزیابی کار کردن؟ چرا که شما میفهمید که در افغانستان مشکلات وجود داره.
در انتخابات گذشته کلانترین مشکل مهمی بودن که موضوع اجباری نبودن. در مناطق دوردست حتی در مناطق نزدیک هم کسایی بودن که از این موضوع سوء استفاده کردن. بعد از او که پروسه انتخابات ولس جرگه گذشته ارزیابی شدن، ما به این نتیجه رسیدیم امرای نهادهای ناظر، نهادهای مدنی هم مشوره صورت گرفته که موضوع باید اجباری شود. به خاطر از اینکه سیس ما و شما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم، در مناطق دوردست ممکن اجازه نده که عکس خانم ها گرفته شود، اما ای برای زمینه برای فساد هستند، زمینه برای تقلب هستند و بسیار نتایج منفی را ما از داشتیم. حال تصمیم می شدن وقتی که ما برای پاسپورت عکس می گیریم، وقتی که ما برای تذکره عکس می گیریم، چه مشکل داره که با خاطر از اینکه در این پروسه تقلب از بین بره، اگر عکس گرفته شوه و عکس هم از طرف خانم ها گرفته میشه و محرم هستند، هیچ کدام مشکل وجود ندارد. در عرصه ما کوشش کردیم که جلوگیری از تقلب شوه و این بار عکس گرفتن اجباری است.
خانم امینی به شما برمیگردیم، چقدر عملی میدانین این فیصله که میتونه انتخابات با توجه به مشکلاتی که در جامعه موجود داره؟
در بحث گرفتن عکس خانم‌ها در روز انتخابات، قبلا هم با کمیسیون انتخابات ما جلسات مشورتی داشتیم و بالاخره به نتیجه واحد رسیدیم که کمیسیون اولی که باید اعتراف بکنیم صاحب صلاحیت هستند، به عنوان یک نهاد مستقل میتونن فیصله بکنن که مردم افغانستان به کدام شیوه باید رای بدن. اما در بحث مشوره با ما به این نتیجه رسیدیم که در انتخابات گذشته یکی از چالش های بسیار کلان و یکی از دردسرایی که حداقل ما 7 ماه نتونستیم از انتخابات بیرون شویم همی بود که ما آرای سیاه و سفید با همکاری، یعنی کمیسیون مستقل انتخابات نمیتونست جدایش بکنه و دلیلش همی بود در یک ولایت از شمار کسایی که از سابقه ذکور بودن رایشان کمتر و از خانما و خواهرای ما اما آمار ارقام رای دهیشان بیشتر میشد در مناطقی که اصلا توقع نداشتیم یکی دو خانم هم اشتراک بکنه. دلیلش همی بود که از این استفاده سوء صورت گرفت، به جای خانما دیگرها هم رای میدادن به خاطر که عکسشون گرفته نمیشد. تذکرهای جعلی و تقلبی کار خود را کرد و همو بود که کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر توجه به عنانات و سنت‌هایی که در جامعه موجود داره خودشان به مشکل دچار شدن. این بار به خاطر تامین شفافیت و عدالت در جامعه همه ما دست به دست هم داده این پروسه ملی را باید کمک بکنیم. این یکی از وظایف همه ماست و اخلاقا اگر فکر بکنیم بعداً باز حق ای نداریم که از کمیسیون گله بکنیم که انتخابات ما پرچالش است، فساد داره و تقلب داره. کمیسیون یک گام مثبت را به خاطر تغییر مثبت و به خاطر آوردن اصلاحات جدی در روز رای دهی و در روزی که ما میریم پای صندوق رای و رای خود را به کار میبریم ایجاد کرده. ما از اینا حمایت میکنیم. یک گونه مشکلی که دارن ای است که این فیصله بسیار وقت صورت گرفته بود، اما ایره حاله علنی ساختن. اگر کمی وقت تر علنی میشد با همکاری نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، خود تیکه‌های انتخاباتی، ما میتونستیم که در این وقت معینش حساسیت‌ها را کمتر بسازیم، صحبت بکنیم که یک پروسه ملی است و ما به عنوان یک دختر خانم بر مردم افغانستان و بر برادرای ما که شاید اجازه ای را نتند که در روز انتخابات اشتراک بکنه، خانمشان، خواهرشان یا مادرشان یا هر اون کس دیگه‌ای که از طبقه اوناست در خانه‌شان است، ما اطمینان میتونم که کمیسیون مستقل انتخابات حالا یک فرد نیست و یا یک شخص نیست که عکس کسی را بگیره از او استفاده سو صورت بگیره. یک اداره ملی هست و ایره ما مکلفیت داریم که باید بالایشان باور داشته باشیم، اعتماد بکنیم که از او استفاده سو صورت نمیگیره، اسناد محرم است و خانم‌ها میتونن بدل جمع در روز انتخابات بین و اشتراک کنن و از حق رایشان استفاده کنن.
یعنی فکر نمیکنین که میزان شرکت خانم ها در روز انتخابات به کمتر خواهد شد؟
ببینین، 10 رای پاک، 10 رای که تقلبی نیست و جعلی نیست نسبت به 1,000,000 رای که در او فساد و تقلب باشه با ارزشتر است. ما هیچگاه آرای خیالی و تقلبی را کار نداریم. همه تمرکز ما روی از این است که کمیت رای دهندگان ما بالا بره. ما روی کیفیت صحبت میکنیم و کیفیت ما این گونه تامین میشه که ما عکس هر فردی که واجد شرایط برای انتخابات است را بگیریم و مشکل نداره.
چگونه میشه که مثلا همه را حاضر کرد به خاطر
ببینین حاضر شدن مردم افغانستان نظر به قانون و نظر به ای که یک پروسه دموکراسی، یک پروسه دموکراتیک است، ما نمیتونیم کسر مجبور به ای بسازیم که شما بیاین حتما اشتراک بکنیم. به عنوان نهادهایی که زیر ربط انتخاباتی هستیم و نماینده که مستقل انتخابات با ما حضور داره، بر مردم میگیم که یک پروسه ملی است، این حق شماست، در قانون به شما حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داده شده. قرار است سرنوشت 5 ساله خود را و اولادتان را و جامعه‌تان و هموطنتان را تعیین بکنین، پس بیاین اشتراک بکنین. اما در صورتی که کسی دوست نداشته باشه اشتراک بکنه خب اجباری نیست، اما عکس گرفتن در روز انتخابات یک کار است، یک فیصله است که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شده و ما به عنوان نهادهای زیربط و نهادهایی که با ما مشوره صورت گرفته و این فیصلهشان احترام داریم و از مردم افغانستان هم می‌خوایم که احترام بگذارن و در روز انتخابات اشتراک کنن، اسناد محرم باقی میمونه. وقتی بر زینا از طرف کمیسیون و نهادهای زیربط و زیدخل انتخاباتی اطمینان داده میشه، پس ما فکر نمی‌کنم که مسئله گنگ باشه و باعث شوه که میزان اشتراک خانما و خواهرای ما در نقاط دوردست افغانستان کمتر شد.
خب آقای سادات، با توجه به فیصله را که شما در این رابطه کردین، آیا کدام برنامه آگاهی دهی را هم در ولایات به خاطر که مردم آگاهی بیشتر داده باشیم، کدام برنامه هم شما تا رسیدن انتخابات روی دست گرفتین؟
بله، امرای وزارت امور زنا، وزارت حج و اوقاف و دیگه ادارات هم ما در تماس هستیم تا این موضوع را از اونا هم شریک شوه و اونا هم امرای کمیسیون مستقل انتخابات در این عرصه همکاری کنن تا همه شهروندانی که هر شهروند حق رای دادن داره، هم حق کاندیدی داره که میتونه خود کاندید نمایه، حق از اینا باید به جای خودشان کسی دیگه باید از او استفاده نکنه که سر از این کار میکنیم. برنامه وجود داره و انشالله که مردم افغانستان هم اساسیت موضوع را درک میکنه و اجازه خواهد دادن تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری اینا شرکت نماین و بخاطر از این که جلوگری از تقلب شود، بخاطر از این که زعیم آینده افغانستان بر اساس آرای همین مردم انتخاب شود، این بسیار مهم خواهد بودن که اینا هم در جلوگری از تقلب امرای کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند و به قوانین نافذه کشور احترام بگذارن تا بتانیم یک انتخابات شفاف و عادلانه را داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر آقای صادق. برمیگردیم به مسئله محلات رای دهی، اگر وضاحت بتین که چقدر محلات رای دهی بر از انتخابات پیش بینی شده؟
در انتخابات آینده ریاست جمهوری ما 5373 مرکز رای دهی می داشته باشیم که 29586 محل رای دهی می باشه. محلات رای دهی بر اساس رای دهنده تثبیت شده که در هر مرکز چقدر رای دهنده وجود دارند نسبت به انتخابات گذشته. ای بار در یک محل 400 نفر میتونه که رای بده. در انتخابات گذشته ما 600 نفر داشتیم که در یک محل میتونستن رای بده، اما به خاطر از اینکه در اون انتخابات مشکلات چالشایی که به بار آمدن و بعد از اون که مشوره ها صورت گرفتن امرای نهادهای ناظر به این نتیجه رسیدیم که ای بار ارقام در یک محل پایین بیاید تا به همه مردم وقت و زمینه از این مساحت شود تا اینا رأی خود استفاده کنند. به می خاطر ای بار در یک محل 400 نفر بیشترین بهدش 400 هستند و از او کدر کمتر هم وجود دارد تا بتانیم این پروسه را بگونه اصلا مدیریت کنیم و به هم مردم افغانستان زمینه یا وقت از این مساحت شود تا اونا رأی خود استفاده کنند.
تشکر خانم امینی. از نظر شما این تعداد محلات را که صادق اشاره کردن کافیست؟
یکی از نکات مثبتی که وجود دارد در این بخشی است که کمیسیون تعداد محلات را معلوم ساخته، یعنی در یک مرکز چقدر محل وجود دارد. دیگه ما در یک سردرگمی به سر نمیبریم و برای مردم افغانستان هم واضح میشه که یک مرکز رای دهی چند محل رای دهی داره. یکی از مشوره های ما هم بود که برای کمیسیون مستقل انتخابات دادیم که باید تعداد محلات هم روشن باشه. یک سلسله مشکلاتی که وجود داره و نگرانی هایی که ما داریم، اولش این است که تعداد محلات رای دهی در هر مرکز تفاوت داره و این تفاوت چشمگیر است. مثلا در یک ولایت یک مرکز رای دهی ما 36 محل داره، اما در یک ولایت دیگه می‌بینیم که این مرکز تعداد محلاتش کمتر است. مدیریت 36 محل در یک مرکز رای دهی برای کمیسیون مستقل انتخابات کار دشوار نباشه، این یک نگرانی ما است. در قسمت دومش نگرانی دیگه که در تعداد محلات ما داریم است که اگر همزمان، یعنی یک پیش بینی باید داشته باشیم که حداقل برای مواردی که نگرانی‌های ما وجود داره کمیسیون یک آپشن دیگه داشته باشه در کناری که یک راه حل برش می‌سنجن. برای هر مرکز رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات یک دستگاه بایومتریک احتیاطی مدنظر گرفتن که اگر در کدام محل این دستگاه مشکل تکنیکی پیدا میکنه و یا کار نمیتوه، بالاخره خب یک دستگاه تکنیکی است، مشکلم اگر پیدا بکنه موضوعی بسیار جدی نیست که مثلا ما بگوییم کمیسیون حتی مشکلات تکنیکی یک دستگاه را هم پیش بینی کنن. اینا برای هر مرکز یک دستگاه احتیاطی دارن. فرض بکنیم در یک مرکز رای دهی که 36 محل داره همزمان در دو محل مشکل تکنیکی به وجود میاد، یک دیوایس اینا میخوان چیکار بکنن امرایش به خاطر که به دو محل نمیتونن برسونن. این یک مشکل دیگه بود که در تعداد محلات بود و موضوع امنیت چک باید نهادهای امنیتی افغانستان مد نظر بگیرن که این تعداد محلات را آیا میتونن تامین امنیت بکنن و یا خیر. یکی از موضوعاتی که قابل نگرانی است بر مردم افغانستان و بر ما هم که دوباره، یعنی چندین بار است که در جریان بحثای ما مطرح میکنم که بر ما جان هموطن ما و بعد از او
صدا صاحب، با توجه به نگرانی هایی که خانم امینی مطرح کردن، موضوع مدیریت است و چالش امنیتی است و موضوع محلات است، پاسخ شما به این نگرانی ها چی؟
سلامت باشین. کمیسیون مستقل انتخابات تدابیر به خاطر مدیریت از این محلات رای دهی پیش از پیش داره. موضوع امنیت شانم ما هر هفته امرای نهادهای امنیتی، مسئولین نهادهای امنیتی، مسئولین درجه یک نشست امنیتی داریم. اونا هم ارزیابی های خود امرای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شریک می سازه. مشکلات چالش هایی که وجود داشته باشه سر از و بحث صورت می گیره تا به یک نتیجه واحد برسیم و بتانیم اما مشکلات چالش هایی که در سرارای پروسه وجود داره او را حل بسازه. انشالله که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات کوشش نهایی خود به خرج میده تا این انتخابات به گونه احسن مدیریت کنه. چالشات و مشکلاتی که در انتخابات های گذشته بود او بار دیگر تکرار نشه. به امون منظور مبارمند استم که انشالله یک انتخابات خوب و شفاف را داینده خواهد داشتیم.
تشکر خانم امینی. چقدر فکر میکنین که واقعا با توجه به اقداماتی که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده چالش های انتخابات های گذشته تکرار نخواهد شد.
پروسه بزرگ و پروسه ملی مثل انتخابات در هیچ جای دنیا خالی از مشکلات، چالش ها و فساد نبوده. هیچ جای دنیا را ما یافته نمیتونیم که 100% عدالت تامین شده باشه و همه هموطنان یک کشور از انتخابات راضی باشند. وقتی بحث برنده و بازنده مطرح میشه، هر کس هم طرفدارا و بالاخره تکتای انتخاباتی راضی و ناراضی و بالاخره معترض خود را میداشته باشه و افغانستان هم استثناء از این کشورا نیست که هیچ مشکل وجود نداشته باشه و ما از کمیسیون مستقل انتخابات خواهان یک معجزه باشیم که هیچ مشکل و هیچ فساد و تقلبی دیده نشه. این یک بحث و یک امر طبیعی است، اما حداقل تلاش باید صورت بگیره که مشکلات ما به مثابه 28 و 29 میزان که پرچالش‌ترین انتخابات در سطح جهان و در تاریخ افغانستان بود از او کمتر شود. در انتخابات گذشته ما پذیرفتیم که بایومتریک، فهرست رای دهندگان و بعضی مسائل دیگه برای کمیسیون مستقل انتخابات یک تجربه نو بود و اگر مشکلاتی هم داشت، انشاءالله که برای دور بعدی که انتخابات 6 میزان است ما بتونیم یک راه حل را با کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشیم تا اینا دوباره تکرار نکنن چالش ها را. و مشکلات از قبیل فهرست که حل شده، بایومتریک را بر ما اطمینان دادن که مشکل وجود نداره. یگانه مشکلی که فعلا میبینیم این است که فضای بیباوری در میان مردم به وجود آمده و به خاطر از بین بردن این فضای بی‌اعتمادی و بیباوری، مکلفیت همه ماست، رسانه‌ها، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، تکتای انتخاباتی و در پهلوی ما کمیسیون مستقل انتخابات. وقت بسیار کم مانده به 6 میزان و در این مدت هم ما میتونیم تغییرات چشمگیری داشته باشیم. حداقل هر فرد افغانستان به عنوان یک افغان اگر وجیبه خود را ادا بکنه و بر انتخابات کوشش بکنه که خوب شوه، هر کدام ما به عنوان یک شهروند ناظر خوب بر روز انتخابات باشیم و دوباره هویت خود را، تذکره خود را و حقی که در قانون بر ما داده شده با چند افغانی و چند دلار نفروشیم، نه کمیسیون دچار مشکل میشه، نه نهادهای ناظر، نه احزاب سیاسی و نه نتیجه انتخابات بر ما پرچالش و پرجنجال خود بود.
تشکر. آقای صداد، یکی از نگرانی هایی که قبلا همیشه نهادهای ناظر انتخاباتی مطرح میکنن همی که اکثرا با اونا مشوره صورت نمیگیره و در بحث ها برشون وقت داده نمیشه، فعلا چقدر هماهنگی با نهادهای ناظر انتخاباتی با کمیسیون انتخابات وجود داره و چقدر این مشکل تا فعلا حل شده از طرف شما؟
حسن داده صاحب بعد موضوع خوبی را اشاره کردین. واقعا نهادهای مدنی و نهادهای ناظر بسیار مؤثر هستند، مشورهای از اینا بسیار مؤثر هستند برای ما و جا داره که من تشکری کنم به نمایندگی از نهادهای ناظر از بانو امینی که اونا واقعا همیشه همکاری کردن با کمیسیون مستقل انتخابات. دیدی از اینا همیشه دید تکنیکی بودن، نه دید سیاسی، اما بدبختانه امکان داره که بانو امینی هم همراه ما موافق باشن. از جمله نهادهای ناظر بعضی نهادها هستند که دید از اینا دید سیاسی هستند، نه دید تکنیکی، معلومات از اونا کافی نمی باشن و بعضی وقتا اینا کوشش از ایره دارن که پروسه را زیر سوال ببره، در حالی که واقعا موضوعات تکنیکی را بحث کنن، مشکلات و چالش هایی که در پروسه وجود دارن او را شریک بسازن امرای مردم، امرای کمیسیون مستقل انتخابات، وقت به وقت اینا در نشست ها اشتراک کنن، مشوره های خود امرای کمیسیون شریک بسازن تا کمیسیون بتانن با مو چالش ها رسیدگی کنن و در پروسه با هیچ مشکل چالش روبرو نشیم.
تشکر. خانم امینی، چقدر تایید میکنین این هماهنگی کمیسیون انتخابات با نهادهای ناظر؟
انتخابات گذشته ما، مخصوصا انتخابات 28-29 میزان ما، پر از چالش بود و او زمان با عنوان یک نهاد بی‌طرف و با عنوان یک نهادی که همه مسائل را تکنیکی میبینیم ما بسیار انتقاد کردیم از کمیسیون، اما این به هیچ عنوان نمایندگی از این نمیکنه که ما تروریست انتخابات باشیم و خدای نخواسته کارهای مثبت کمیسیون را هم ما منفی جلوه بدیم. کمیسیون جدید از آغاز که شروع به کار کردن و آمدن با این که پذیرفتن تجربه انتخاباتی ندارن، روابط خوب داشتن با نهادهای ناظر. در بعضی حالات اگر ما ببینیم که مشکل داریم، حتی در یک خانواده هم اگر حساب بکنیم مشکلات به وجود میآید، طبیعتاً وقتی ما به خاطر یک پروسه ملی کار میکنیم و به خاطر بهبود این پروسه هر کس میخواد نظریه خوبتر و بهتر خود را داشته باشه، یک سری موضوعات است که رضایت و نارضایتی به وجود خواهد آمد، اما به هیچ عنوان این نمایندگی از این نمیکنه که ما با کمیسیون روابط خوب نداریم. در وقتهایی که خوب پیش رفتن از اینا حمایت کردیم و یک پشتیبان بسیار خوب بودیم برای از اینا، در وقتهایی که مشوره های ما پذیرفته نمیشد در گذشته از اینا نقد هم کردیم و بزرگترین منتقد کمیسیون مستقل انتخابات بودیم، اما تا حالا خوب پیش رفتن و ما از این روابطشان راضی هم هستیم.
بسیار زیاد تشکر از زویولا سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان خانم مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
I'm not afraid.